في امام منتظر ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت اب، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشد اب، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله به رسم شبهای جمعه سید اللیالین افتخار رو داریم تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. همونجور که مطلع هستید و دیگه عادت کردیم به شروع این نوع برنامه‌ها، آغاز برنامه، حسن مطلع برنامه، ذکر نامی هست، ذکر یادی هست از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ان شاء الله، که با این نام و این یاد زنگار زدایی بشه از دلهای همه ما، آماده بشیم برای تابش نور معرفت به دلهای خودمون ان شاء الله. سلام عرض میکنم حضرت استاد، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما همونطور که عزیزمون گفتن مطلع عرائزمون با یادی از صدیقه طاهره آغاز می شود. باشد که آن سیدت و نساء العالمین گوشه چشمی هم به ما و بینندگان ما داشته باشد. گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را، در میان همه انبیا فقط رسول اکرم فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، من که اجری و مزدی برای رسالتم نمیخوام، شما اگر میخواید مزدی به من بدهید مودت و محبت و احترام خویشاوند من. حالا من بارا عرض کردم اگر خدا یعلم میفرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا العداوة فی القربى، بیش از این میتوانستن بی احترامی کنن؟ گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را، چه پاداش گرانقدری، چه بازوبند نیکویی. روی قبر من بنویسید دوستان، بر روی قبر من بنویسید دوستان، سیلی زدن مودت زهرا نمی شود. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، که اینجا کشته راه ولایت گشت بازوی مدینه، ثبت کن این را که در امواج دشمنها حمایت کرد از دست خدا بشکسته بازوی. از ید الله اسم اعظم الهی امیر المؤمنین تنها یاورش صدیقه طاهره در میان هجوم دشمن بود و اولین شهیده راه ولایت هم نام مبارکش را ثبت کرد. خط مستقیمی کشید برای رسیدن به علی و رسیدن به الله، و اون هم خط سرخ شهادت. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به احترام قلب سوخته صدیقه طاهره و اشک چشمان امیر المومنین سلام الله علیه عنایتی کند، عرض سریتر فرج مولای ما را نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر کند، قلب نازنینش با ظهورش مسرور کند و دشمنانش رو محو و نابود و سرنگون کند، ما را هم منت بگذارد به کرمشون، به لطفشون، به آقاییشون، از یاران اون بزرگوار سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. انشاءالله انشاءالله که هرچه زودتر در این دهه مبارکه کرامت ببینیم اون کریمان ترین کریم رو و انشاءالله بتونیم پا در رکابشون باشیم، همراهشون باشیم و اون مطالبی که در این جلسات مخصوصا گفته میشه رو آویزه گوش خودمون بکنیم تا بتونیم یاد بگیریم که چه کار باید بکنیم، چه جور باید اخلاق خودمون رو علوی بکنیم، سیره خودمون رو مهدوی بکنیم تا بتونیم جزء یاران اون حضرت قرار بگیریم. همون جور که عزیزان مطلع هستید، ما در این جلسات این افتخار رو داریم از محضر حضرت استاد بهره میبریم و استفاده میکنیم و نسبت به همین مطالب که آقا یاران حقیقی حضرت چه ویژگی هایی دارند، اگر ما بخوایم جزء اونها قرار بگیریم باید چی کار بکنیم، و سیر رو به خوبی به حمد الله پی بردیم و پیش بردیم. انشاءالله که بتونیم این جلسه هم از محضر حضرت استاد استفاده بکنیم. اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که فرمودید فرمایش بفرمایید تا انشاءالله وارد بشیم.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب سلام الله عليه. ما در گذشته عرض کردیم برای رسیدن به مرحله‌ای که از سربازان و یاران حضرت ولیعصر ارواح نار تراب مقدم الفدا بشویم، شرطش این است که ما اخلاق علوی و سیره مهدوی را در خودمان احیا کنیم. و عرض کردیم اولین قدم مزین شدن به زینت تقواست. و تقولا مستطعتم، اونقدر که میتوانید، نه و تقولا حق تقاته، نه. این کار مخلصین و بزرگان هست که به فکر ما هم نمیرسد جز این که خودشون نظر ویژه‌ای داشته باشن ما را به اون مقام مخلصین برسانه. تقوا هم عرض کردیم عبارت از ترک گناه و انجام واجبات، که این دو جمله شاید گفتنش راحت، شنیدنش هم راحت تر، ولی در خود پیاده کردن خیلی سخته. به قول بعضی ها مثل کندن کوه با مژه چشمه. ولی ما باید تلاش کنیم و اندازه‌ای که میتوانیم، علاوه اینکم لا تقدرون علی ذلک، امیرالمومنین در نامش به عثمان بن عنیف میگه امام شما منم، وظیفه شما این است که به قول اخلاق و سیره من را داشته باشید، گرچه نمیتوانید. لا تقدرون علی ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. و اندازه که می توانید در عفت نرفتن سراغ گناه، رعایت تقوا، رعایت ورع، خودتون رو شبیه ما کنید. ما هم تلاش می کنیم یک شبیه سازی داشته باشیم از خودمون نسبت به اهل بیت علیهم السلام. عرض کردیم یکی از ویژگی هایی که ما بتونیم در خودمون ایجاد کنیم معرفت الله، که یاران حضرت ولی است عرف الله حق معرفته، اون گونه ای که شایسته از خدا را میشناسند، نه خدای جسم، نه خدایی که نیمه شب از عرش میاد پایین و ببنداش سر میکشه و قبل از طلوع آفتاب هم پا میشه میره روی عرش میشینه یا بنابرای نقل بعضی ها سوار اولاغ میشه میاد. نه، اینها خدا نیست، اینها به مراتب از اون بت پرستی خیلی بدتره، به مراتب. و رسیدن به این معرفت هم جز رفتن سراغ اهل بیت نیست. من اراد الله بدع بکم، کسی که بخواد به خدا برسد باید به شما برسد، از شما شروع کند. بنا عبد الله، بنا عبد الله، توسط ما باید عبادت خدا صورت بگیرد، توسط ما باید وحدانیت حق محقق بشود. لونا نحنو ما عبد، اگر ما نبودیم کسی نمیتوانست خدا را به اون گونه ای که شایسته هست عبادت کند. و رسیدیم به اینجا که یکی از ویژگی های یاران حضرت ولی است یا اخلاق علوی و سیره مهدوی این هست که اینها به فکر آخرت هستند، همونطور که به فکر دنیا هستند، یا بهتر بگوییم همه غمشون احیای آخرته نه احیای دنیا. و همواره با تلاوت قرآن یادی از بهشت و بهشتیان و یادی از جهنم و جهنمیان می خونن. و هم والجنه کمن قدرآها و هم فیها منعمون. نسبت به بهشت آنچنان معتقد هستند گویا در داخل بهشتن و از نعمت‌های بهشتی برخوردارند. و هم و نار کمن قدرآها و هم فیها معذبون. نسبت به جهنم هم خودشون رو در وسط آتش می‌بینند و در عذاب و شکنجه الهی. و این روشی است که انبیا، ائمه و اولیای خدا به ما توصیه کردند. یعنی مؤمن تا لحظه مرگ میان خوف و رجا، از طرفی به کرم خدا خاطر جمع خدا او را مورد عنایت قرار میدهد و به طرف بهشت و در جوار اهل بیت عصمت و طهارت، از طرفی هم به گناهانش نگاه میکند، خود را بر وسط آتش جهنم میبیند. همینطوری دو دل هست که خدای عالم میخواد چیکار کنه. و در دعای بعد از زیارت آقای امام رضا یه جمله هست، خیلی جمله جالبیه، من خودم خیلی این جمله را تکرار میکنم. اللهم فمنن علی بما اوجبه فضلک، خدایا بر من منت بگذار، آنچه مقتضای فضل توست با من برخود کن. فمنن علی بما اوجبه فضلک ولا تخذلنی بما يحكم به عدلك، خدایا با عدلت با من رفتار نکن که جز ذلت، بدبختی، بیچارگی، گرفتاری چه در دنیا چه در آخرت برای من چیزی دیگری نیست. تلاش کنیم این جمله را در قنوت نمازمان، در رکوع، در سجده، موقع خوابیدن، موقع بیدار شدن، وارد مسجد شدن، موقع قرآن خواندن، بعد از قرآن خواندن، این تعبیر رو ورد زبانمون کنیم. اللهم فمنن علی بما اوجبه فضلک ولا تخذلنی بما يحكم به عدلک. فما از اینجا آمدیم بحث آیه 71 سوره مریم را و این منکم الا واردها از مفسرین مطالبی نقل کردیم، بعدم روایات و غیره و عرض کردیم. و این منکم الا واردها، اینا همان بحث صراط هست، پل صراط که معمولا عوام میگن پل صراطی که از مبارکتر و از شمشیر برندتر هست و همه باید از روی اون عبور کنند. و تنها راه نجات از این پلی که از مو باریکتر از شمشیر برنده تر هست یک چیز است، اونم ولایت علی ابن ابی طالب. هر کس ولایت علی ابن ابی طالب رو داشته باشد مثل برق رد میشه میره. حتی وارد بهش که میشه، خدایا ما گفته بود که ما اومدنی جهنم و غیره و پل صراط میبینیم، چیزی ندیدیم. میگن نه عبور کردید ندیدید، یعنی به قدری سرعتتون بیشتر بود اینها را ندیدید. ولذا دقت بکنیم، اولا به این نعمت ولایت شاکر باشیم. یک، نسبت به اون کسانی که باعث شدن ما با اهل بیت آشنا شدیم، حالا از اجدادمون کدام بودند که ما را با اهل بیت آشنا کردند؟ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. هر کس از تلاش مخلوق تشکر نکند شکرگزار خدا نخواهد بود. اینا منت بزرگی است بر ما توسط اون جد بزرگ ما. حالا غیر سادات مشخص هست، خب ایران همه اهل سنت بودن، تا قرن نهم دهم هم شیعه خیلی کم، خیلی کم بود. شاید بگیم 2% 3% ایران شیعه بودن، ما بقیه همه سنی بودن دیگه. خب اون جد بزرگ غیر سادات به طرف اهل بیت رفتن و خودشون هم الحمدلله این نعمت رو دارن. ما سادات هم باید تشکر کنیم. در این وسط ها از اجداد ما از مسیر ولایت منحرف نشدن که ما هم منحرف بشیم. الان شما ببینید در میان اهل سنت چقدر سادات، در میان وهابی ها همین هاشمی میگه من سید عقیل فرزند پیغمبرم، شجر نامه هم داره. خب شما ببینید از اجداد و چه کسی بوده راه انحراف را رفته و فرزندانش هم الان در اون راه انحرافی و غیر مستقیم هستند و به قدری هم غرق در اون انحرافند، تعبیر رایگان و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون رو حق میدانن و دیگران رو هم باطل میدانن. این خیلی عجیبه ها، باطل محض، خودش رو حق میداند و دیگران رو هم باطل میداند. این هم از عجایب روزگار دیگه. در روایتی حالا ان شاء الله فرصت بشه من یه وقتی تصویر کتابشم نشان میدم، خدای عالم در رابطه با مصائب اهل بیت و انحراف مردم از ولایت میگه اگر خدای عالم اراده کرده بود بعد از رسول اکرم یک نفر از ولایت منحرف نمیشد، همه مؤمن به پیغمبر، مؤمن امیرالمؤمنین. خدای عالم خاص یک بساط امتحانی را پهن کند و افرادی که ولایت علی را میپذیرند با عقل، منطق، خرد بپذیرند و اونهایی هم که از ولایت علی سرپیچی میکنن اونها هم به اختیار خودشون، نه جبری در اینجا هست و نه اکراهی و نه اجباری هست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. دیگه من بیش از این دیگه چیز دارم که سوال جدیدی هست که مربوط به بحث یا غیره، من در خدمت حضرت
بزرگوارید. سلامت باشید. یک نکته بسیار مهم که حالا چند جلسه پیش هم این مخصوصا در جلسه پیش بهش اشاره فرمودید این نکته بود که ما خب توی بعضی از تعابیر داریم خود صراط آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن، توی بعضی از تعابیر این هست که خب ولایت امیرالمؤمنین اون رخصت و اون گواهی براءت از جهنم هست. حالا این گواهی رو ما می‌خوایم ببینیم ما به کی باید بدیم، یعنی در اصل چه کسی اونجا تقسیم کننده بهشتیان و جهنمیان هست. این تعبیر رو حالا تعبیر آشنایی هم هست، ما در منابع شیعی ما زیاد شنیدیم، اما نمیدونم نسبت به این که این تقسیم کننده خدا آقا امیرالمؤمنین هست توی بقیه سندهای اهل سنت و عامه هم چیزی داریم ما؟
بله، یکی از عبارتهایی که در ادعیه زیاده، شما مفاتیح مصباح المتعجد ولد الامین اینها را ملاحظه کنید، در زیارتنامه حضرت امیر یکی از اوصافی که از حضرت امیر نام برده می شود قسیم الجنت و النار، در همین زیارت ششم که قبل از زیارت عاشورا میگن باید خوانده بشه، در اینجا هم باز کلمه قسیم الجنت و النار به صراحت آمده. در منابعش هم که لا ماشاءالله، اما در منابع اهل سنت من یک چند تا مدرکی از بعضی از بزرگانی که قابل توجه هست برای عزیزان اهل سنت و شاید هم برای بعضی از جوانهای اهل سنت هم مایه درنگی باشد. حالا اجباری نداریم، نه کارخانه شیعه سازی داریم نه کارخانه سنی سازی، ولی آنچه که مهم است برای ما و ما علینا الا البلاغ، یک سری مطالب حقی را بیان میکنیم و بدون اینکه از کسی بخواهیم این مطلب را بپذیرد یا نپذیرد. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. جناب آقای قاضی عیاض که ازش عالم علامه محقق تعبیر میکنن، متوفای 544 هست، کتابی داره الشفا به تعریف حقوق المصطفی، در جلد اول یک تعبیری داره صفحه 328 تا اونجایی که از خود رسول اکرم نسبت به مظالم و ظلمهایی که به اهل بیت می شود حضرت مطرح می کند و ما ینال اهل بیتی و تقتیلهم و تشریدهم، اهل بیت بعد از پیغمبر چه مشکلاتی مواجه می شوند، قتل اینها، آواره شدن اینها و قتل علیین، خود علی را به شهادت می رسانند و این اشکاها الذی یحزب هاده من هاده ایلهیت و من رأسه، شقیترین امت کسی است که محاسن علی را از خون سرش خضاب می کند و انهو قسیم النار، قسمت کننده آتشه، یدخل اولیاؤه الجنت و اعداؤه النار. امیر المؤمنین دوستان و اولیاء خودش رو وارد بهش می کند و دشمنانش رو داخل آتش جهنم. و با اینکه خب نسبت به شیعه و روافض و غیره مطالبی دارد، ولی نسبت به امیر المؤمنین این رو به عنوان یک مسئله قطعی میگه که امیر المؤمنین دوستان و اولیاء خودش رو وارد بهشت، دشمنانش رو داخل جهنم. ابن اسیر، البته ابن اسیر ما دو تا داریم، عزیزان یه مقدار دقت کنند، بعضن بزرگوارانی میبینیم اشتباه، یک ابن اسیر مشهور داریم صاحب الکامل فی تاریخ، شهرت جهانی دارد ایشون، چون متوفای 603 هجری هست، ازش تعبیر میکنن عزالدین ابوالحسن، عزالدین ابوالحسن متوفای 630. یک ابن اسیری داریم صاحب النهای فی غریب الحدیث، کتابای لغتی زیاد دارد، این متوفای 603 هست، بزنم 606 606 و ازش تعبیر میکنن مجد الدین، از او تعبیر می کردن عز الدین، این لقبش هست مجد الدین، اون کنیهش ابوالحسنه، این کنیهش برای شما عرض کنم ابو السعاداته، اینی که صاحب النهای فی غریب الحدیث، ابو السعادات اون ابوالحسن، این مجد الدین
اون عز الدین،
اون عز الدین،
ولی جزری ابن اسیر جزری همون عز الدین
است، عز الدین است، ابن اسیر جزری همون عز الدین است که صاحب الکامل فی التاریخ، آقای علامه امینی میگه الناقص فی التاریخ، اینها دیگه تاریخ که نوشتن واقعا انسان نگاه میکنه جز هوای نفس و و پیاده کردن آمال و آرزوی حکومت ها چیزی دیگری از حقایق آدم نمی بینند. شما ملاحظه کنید تاریخ طبری، تاریخ ابن عسیر، قبل از اینها برید برای شما عرض کنم تاریخ های دیگری که این آقایان نوشتن ملاحظه بفرمایید، ببینید اینها در رابطه با مسائل مربوط به ولایت، مربوط به قدیر، مربوط به حدیث دار، حدیث منزلت یا حدیث گرتاس و غیره، اینا چیکار کردن؟ سیره ابن هشام رو ببینید، 218 است، واقعی 207. برای شما عرض کنم و ابن اسحاق 151. دیگه همینطور شروع میشه دیگه، تقریبا به نظر من اولین کس همون ابن اسحاق 151، بعد از او واقدی 207، ابن هشام 218، بعدش هم نوبت میرسه به آقای طبری 310، ابن عسیرم 630. ما بقیه دیگه ابن کثیر دمشقی 774 و غیره، هر چی داره از اونها چیز جدیدی ندارد. توزی 4 تا فوشی ناسزایی به شیعه ها داشته باشد، چیزی دیگری شما نمیبینید. اینها ذهبی هم همینطور، تاریخ اسلام ذهبی 52-53 جلده، شما ملاحظه بفرمایید ببینید. از این قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، چه برای بشریت چه برای مسلمان ها آوردن. متاسفانه مستشرقین هم میخوان تاریخ اسلام رو ملاحظه کنن، نمیان کتاب کافی که بخش اعظم جلد اول در رابطه با تاریخ من. همین چند دقیقه یک سخنرانی داشتم در دانشکده باقر العلوم، گفتم بابا از بزرگان شیعه خود کافی جلد اولش کلن در رابطه با تاریخ ائمه است، متوفای 328، قبل از آقای صفار 399، بسائر الدرجات همه در رابطه با ائمه است، کفایت الاثر 400 در رابطه با ائمه است، همینطور شیخ مفید ارشادشون در رابطه با تاریخ ائمه است، ابن شهرآشوب برای شما اسمم در رابطه با ائمه. خوب از اینها ما نمیبینیم این مستشرقین تو کتابهاشون یک اشاره‌ای کرده باشن، مطلبی نقل بکنن. اینم یک مصیبتیه دیگه، چیکار باید کرد؟
متاسفانه بعضن میشنویم از خود شیعیان که میگن آقا ما اصلا تاریخی نداریم که خودمون بخوایم بهش تکیه
کنیم. بعد از اون جلسه‌ای که من داشتم، یکی از آقایان که در مقطع دکترا مشغوله درسه، گفت من تابال نمیدانستم کتاب کافی تاریخ داره. بعد از صحبت فلانی رفتم جلد اول کافی رو دندم، چقدر روایات در آده تاریخ ائمه دارد، از رسول اکرم گرفته تا حضرت ولیعصر ارواح نافدا. این هم دیگه مشکلیست که باید نمیدنم تأسف خورد یا گریه کرد بر مظلومیت شیعه در عصر تشعشع شیعه در خلاصه عرصه گیتی. علا ای حالین، این آقای ابن عسیر هم حالا دیگه الکلامی یجر الکلام شد، در کتاب النهایه فی غریب الحدیث جلد چهارم میاد برای شما عرض کنم در رابطه با و فی حدیث علی انا قسیم النار اراد ان الناس فریقان، فریق معی فهم علا هدن و فریق علی و هم علا زلال، فنصف معی فی الجنه و نصف علی فی النار. حضرت امیر فرمود من تقسیم کننده آتشم. مرادش این است که مردم دو دسته هستند، یک دسته با علی هستند اینها در هدایتن، یک دسته ضد علی هستند اینها در زلالتن. نصف ملت، نصف مردم با علی در بهشتن، نصفشون هم در آتشن. حالا این آقای ابن اسد از کجا در آورده 50-50 کرده. خیلی جالبه ها، میگه نصفشون با علی در بهشتن، نصفشون با ضد دشمنان علی در جهنمن. ولی ما میخوایم اینجا عرض کنیم خدمت جناب آقای ابن اسیر بزرگوار، حدیث قرطاس برای شما عرض کنم خلاف این رو میگه. حدیث حوض که وقتی میاد مطرح میکنه همین اصحاب را، میگه اکثریت گرفتار آتشن، فلا راه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، جز تعداد اندکی از آتش جهنم نجات پیدا نمیکنن. خب اینی که میگه نصفون فی الجنه و نصفون فی النار، حالا انشالله که این طوری باشد، ما ولات الله بالله العلی العظیم راضی نیستیم هیچ گوینده لا اله الا الله شیعه سنی وهابی زیدی اسماعیلی دروزی غیری گرفتار آتش جهنم بشن. هیچ وقت راضی نیستیم و خوشحالم نیستیم که اینا بخوان وارد آتش جهنم بشن و از خدا هم هدایت اینها را به مسیر حق طلب میکنیم. حالا اونها از ما خوششون بیاد یا خوششون نیاد، ما را اهل جهنم بدانند یا اهل جهنم ندانند، ما در حق همه دعا میکنیم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. این ذکر قنوت شیعیان در طول تاریخ بوده. بعد میاییم آقای زمخشری کتابی داره، الفائق فی غریب الحدیث، همه کتاب لغت ها من آوردم ابتداها، یعنی قضیه قسیم الجنت و النار شده فرهنگ، رفته کتاب لغت. یک مطلب تا به صورت فرهنگ عمومی در نیاد، لغویین نسبت به اون حدیث عکس العمل نشان نمیدن.
بله، بالاخره یعنی چیزی انقدر شایع شده که دیگران هم بخوان چیزی رو استعمال بکنن میتونن حتی به این استناد
بکنن. بله، یعنی میاد استعمال این در جامعه به قدری شایع هست، یعنی این به گوش همه رسیده و به صورت فرهنگ شده. حالا این که به صورت فرهنگ شده علیون قسیم و نار یا قسیم الجنت و نار، در کتاب لغت میخواد توضیح بده برای مردم. مردم شنیدن علی قسیم الجنت و النار ولی نمیدانن چیه. زمخشری در الفائق فی غریب الحدیث، ابن عسیر همین چور، برای شما عرض کنم دیگران میان میخوان این رو معنا کنن. ایشون هم باز علیون رضی الله عنه قسیم النار، یعنی من مقاسم و مساهم، یه گده که سهم بهشتیان هست میبندازم بهشت، جهنمیان را میبرم. ان اصحابهو علا شطرین مهتدون و زالون. خیلی عجیبه ها، یعنی واقعا آدم تأسف میخوره به تأسف این آقایانی که کتاب لغت نوشتن. اون که ابن عسیر آمد نصف کرد آقا، نصفش به این ور، نصفش 50-50 کرد، انشالله 50-50 بشه. نه آقا، اصلا 99 در یک بشه، 99 اهل بهش باشن، یک نفرمون ناسبی ها و غیره اینا برن جهنم، یا 100% برن بهش. ما که بخیل نیستیم، خدایا تو شاهد باش ما به هیچ وجه راضی نیستیم یک گوینده لا اله الا الله. حتی نسبت به مسیحی ها و دیگر پیروان ادیان آسمانی راضی نیستیم اونها گرفتار آتش جهنم بشن. یعنی واقعا بعد آیات قرآن را میخواند در رابطه با وصف جهنم، بدن آدم میلرزه. آدم دشمنترین دشمنش هم در عذاب ببیند، دل آدم کباب میشه. حالا اینها که عده‌ای هستن نسب و عداوت رسول اکرم، نسب و عداوت امیرالمومنین در سراسر وجودشان خلاصه نشسته و عجین شده، دیگه آمدن همون راه رو انتخاب کردن. چون خودشون انتخاب کردن، یعنی خود کرده را ملامت نیست. ایشون میگه یعنی اصحاب امیرالمومنین دو قسمن، مهتدون و زالون. این اصحابه را ایشون از کجا آورده؟ انا قسیم النار، انا قسمت کننده آتشم. و ابن عسیرم گفت که تعدادی به نفع علی، تعدادی دشمن علی هستن. آیا این تعدادی که دشمن علی هستن از اصحاب علی هستن سلام الله علیه؟ نمیدونم والله. اینا فردای قیامت چه جانم دلمون میسوزه برای اینها. همین سوالی که ما داریم میکنیم شب اول قبل شاید از خود زمخشری جار الله سوال کرده باشن و نتوانست جواب بده. یعنی اصحاب حضرت دو قسمن، یک سری هدایت یافتگانی که گمراهان. فکأنهو قاسم النار ایاهم، آتش رو تقسیم کرده، قسمتی برده تو آتش و قسمتی از اصحابشم با او بودن برد به بهشت. این هم فرمایش ایشون. اینا دیگه کتاب های لغتی است که دیگه هیچ راه گریزی نیست که اثبات میکند این انا قسیم النار، انا قسیم الجنت و النار فرهنگ مردم شده.
خیلی نکته، نکته بسیار دقیقیه که ما نگاه میکنیم توی شاید مثلا اون کتب دست اول حدیثی این رو نمیبینیم، اما از اون طرف توی این کتاب ها میبینیم. یعنی خودش نشون دهنده تحریف های گستردهیه که اونجا حواسشون بوده یه بار توی کتاب حدیث نیارن، اما اینجا از دستشون در رفته دیگه.
بله.
این فرهنگ کلی مطرح شده.
بله. یا مثلا در رابطه این رجل الیحجر به نبی مکرم نسبت هذیان دادن، در کتاب های روایی وقتی میخوان بگن این رجل الیحجر، اصحاب گفتن، به خلیفه دوم میرسن، قال عمر قد غلبه الوجه، بیماری غلبه کرده. ولی ما میایم تو کتاب های لغت مثلا ابن عسیر و دیگران، اینا به صراحت میگن که عمر گفت این رجل الیحجر والقائله و عمر و ما یظن به ذلک. انتظار نداشتیم مثلا خلیفه دوم هم چه حرفی بزنه. اینا خیلی عجیبه، یعنی مشخصه بر این که این قضیه رفته در متن جامعه، داخل فرهنگ جامعه شده که مثل ابن عسیر و دیگران اومدن در کتابهای لغت یا لسان المیزان مال ابن منظور و غیره، در کتابهای لغت در ماده حجره حدیث این رجل الیحجر را بردن. این جالبه.
بله.
اینجا هم به همین شکله. آقای منصور ابن حسین آبی، ایشون محدثه، لغت شناس نیست، متوفای 421، یک جمله قشنگی دارد، خیلی زیباست. میگه سئل احمد ابن حنبل عن قول الناس علی قسیم الجنت و النار. از احمد ابن حنبل سوال کرد این که مردم دارن میگن، ببینید قول الناس یعنی عموم مردم دارن میگن علی قسیم الجنت و النار، آخه این درسته؟ خب علی رو بالای منبر یه عده دارن سب میکنن، شد میکنن، لن میکنن، یا بعضی از اینا مثل حریز ابن عبدالله سلسانی 70 بار صبح 70 بار شب امیر المومنین مورد لن قرار میدهد. امیدواریم که انشالله آنچه که شایسته از خدای عالم بایش برخورد بکنه. خب میگه آقا جمعیت اینطور میگن، این درسته علی قسیم الجنت و النار؟ فقال هازا صحیح، این حرف درسته صحیحه. چرا؟ لأن النبی قال لعلی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. پیغمبر اکرم فرمود به علی، علی جان لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، تو را جز مؤمن دوست نمی دارد و تو را جز منافق دشمن نمی دارد. گویا این روایت پیغمبر فرموده یا نه؟ گفتم بله. قال فأین المؤمن، مؤمنین کجا هستن؟ لا یحبک الا مؤمن.
بله.
این سائل گفت همه در آتشن. سوال کرد که ول منافق کجا؟ منافق در کجاست؟ منافق هم در آتش جهنم دیگه. پس علی ابن ابی طالب چیه؟ معیار حق باطله. اونایی که محبت علی را دارن مؤمنن، میرن بهش. اونایی که عداوت علی را دارن منافقن، میرن جنت. علی قسیم الجنت و النار. اصلا پیغمبرم اگرم نفرموده بود
هر عقل سلیم این رو،
بله این دیگه عقل سلیم این رو نشان میده. و حدیث صحیحین یا صحیح مسلم، لا یحبک لقد عهد الی النبی الامی انه لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی، دیگه در صحاح شما اومده. ابو یعلا باز محدثه، برای شما عرض کنم، میگه علیس الروینا ان النبی قال لعلی لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق. آیا پیغمبر نفرموده مؤمنین دوستدار علی هستند، منافقین دشمنان علی هستند؟ گفتیم بله. گفت عین المؤمن، مؤمن کجاست؟ گفتیم بهشت. گفت عین المنافق، منافقین کجان؟ در آتشن. قال فعلیون قسیمون نار، علی قسیمون جنت و نار دیگه. عجیبم هست برای شما، من آدرس رو منصور آبی در کتاب من نصر درر سفر سالس منابعه 421 هست، ایشون در این کتاب از منشورات وزارت ثقافه جمهوری عربی سوریه هست، صفحه 281 و 282. و ابو یعلا هم در کتاب طبقات الحنابله ایشون در اینجا صفحه 232 مفصل این مسئله را آورده که نصفون علی فی النار و القسیمه و المقاسم. و گنجی شافی هم، حالا آقایان خیلی زیاد بهش ارادت ندارن ولی از محدثین بزرگ اهل سنت، ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه متوفای 774 در کتاب البدایه جلد 11 صفحه 88 نقل می کند از عبایه ان علی انا قسیم النار و اذا کان یوم القیامه قلت هازا لکی و هازا لید. قیامت که میشه امیر المؤمنین من به آتش میگم این مال تو، این مال من، مال خودت بگیر، مال منم بره، سهم منم بره بهش. دیگه وقتی که ایشون دارد به این شکلی و شروع میکنه یک سری به قول حرفه های بی اساس زدن، حالا کاری نداریم دیگه، از شاگرد ابن تیمیه بیش از این در نمیاد. ابن حجر مکی هم در استوائق المحرقه که علیه شیعه نوشته، ایشون هم در اینجا برای شما عرض کنم مفصل آورده که علی ابن ابی طالب در اون جمع شورای شش نفره که عمر تشکیل داده بود حرفهای زیادی در اونجا هست. در اونجا فرمود شما را به خدا قسم میدم از میان شما کسی هست پیغمبر درباره او گفته باشد انت قسیم الجنت و النار یوم القیامه غیری، غیر از من کسی از میان شما از پیغمبر بگه مثلا تو قسیم الجنت و الناری؟ قالوا اللهم لا، نه به خدا همچه حرفی ما در نسبت به ما نشنیدی. بعد و معناه ما رواه اطرعن علی الرضا، از امام رضا نقل کردن که فرمود انت قسیم الجنت و النار و یوم القیامه تقول النار هازالی و هازالک. بعد از ابوبکر نقل میکنه از خلیفه اول که میگه از پیغمبر شنیدم لا یجوز احدون از صراط، هیچ کدام از پل صراط، هیچ انسانی از پل صراط نمیگذرد الا من کتب له علی الجواز، علی ابن ابی طالب برگ عبور به او داده باشد. خیلی جالبه ها، برای عبور از علی بن ابی طالب داشته باشد. من جلسه گذشته عرض کردم انسان میخواد بره فرزند تو یک منطقه نظامی و تا یک برگ عبور نداشته باشد
راهش نمیدن،
دم در هیچ وقت راهش نمیدن.
بله.
تو یک وزارتخانه میخواد بره یک برگ عبوری باید داشته باشه،
مجوز
داشته. تو یک کشوری میخوای بری شما تا
ویزا
نداشته باشد، یعنی برگ عبور نداشته باشد، تو این کشور شما را راه نمیدن. قیامت هم دوستان، حالا میخواد باور کنید باور نکنید، باور میکنید رحمکم الله، باور نمیکنید هداکم الله، ولی انشاءالله یک روزی همدیگر رو میبینیم. شاید در برزخ ما همین آقایان خدمتی و هاشمی و دیگران و دیگران و دیگران همدیگر رو ببینیم. میگم آقا ما گفتیم اونجاها و شما زیر بار نرفتی، شما نتیجه را چطور دیدید؟ اونجا تعریف میکنید دیگه، ما میشنویم، ما هم نتیجه اعمال ما هم شما خواهید دید، ولی دیگه اونجا آرزوی برگشت التماس میکنید ما را برگردانید و مؤمن بشیم عمل صالح انجام بدیم، دیگه اون آرزوها آقایان بزرگوار دیگه فایده ای ندارد. دیگه اونجا میاد ومتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمین امروز صفتون رو از صف مؤمنین چیکار کنید؟ جدا کنید. و امیدواریم که انشالله اونجا روز برای شما عرض کنم پشیمانی نشه. ولی یک عبارتی را در کتاب السنه احمد ابن محمد ابن هارون خلال، البته ایشون متوفای 211 هست، یعنی در حقیقت معاصر هم امام رضا سلام الله علیه بوده هم امام جواد بوده و در رتبه اساتید بخاری هم هست، یعنی هم عصر با برای شما عرض کنم مثل صنعانی و ابن ابی شیبه. خب صنعانی 211 است، ابن ابی شیبه 236 این چیز هست. ایشون میگه برای شما عرض کنم بحث حدیث سالم ابن زید از ثوبان است که پیغمبر فرمود استقیم و لگرش قلت لخالد ویش قال حدیث علی یونانی قنق اسیم الجان قسیم النار قلت لخالد حدثكم بی ابو عوانه، آیا ابو عوانه از اعمش نگفته؟ گفت بله. بعد جالب این هست، میگه سلام ابن ابی مطیع از ثقات از اصحاب برای شما عرض کنم ایوب رجل صالح هم بوده، حدثنا عنه عبدالرحمن ابن مهدی ثم قال ابي كان ابو عوانه وضع کتابا فيه معایب اصحاب نبی و فیه بلا، یا یه چیزهایی در رابطه با اصحاب پیغمبر نوشته، مصیبتهایی دارد. میگه این سلام ابن ابی مطیع برگشت گفت یا ابا اون اعتنی ذالک الکتاب، این کتاب ده بده من، من این کتاب رو میخوام ملاحظه کنم. گرفت کتاب را، کتاب رو انداخت داخل آتش، کتاب به خاکستر مبدل شد. گفتیم آقا چرا این کتاب را برای شما عرض کنم به آتش انداختی و آن چیز شد؟ گفت برای اینکه در این کتاب حدیث علیون قسیم الجنت و نار آمده، این برای ما قابل تحمل نیست. خب آقا جان قول موتو به غیزی کن، چکار کنیم وقتی بزرگان شما برای شما عرض کنم آوردن، بعد میگه اسناده صحیح، سندش هم صحیحه و هیچ مشکلی هم از نظر سند نداره و چاپ عربستان سعودی هم هست. بله، چون در اینجا حدیث علیون انا قسیم النار هست با سند صحیح، ولی زا ما به هیچ وجه زیر بار این مطلب نمیریم. ببینید و امیر المومنین چه کار کردن؟ این همه بزرگان ما نقل کردیم که در رابطه با قسیم الجنت و نار در کتاب‌های لغت از قول آقای احمد ابن حنبل و غیره، این آقا میگه نه، اینه باید بندازیم تو آتش. خب میدانه اگر علی قسیم الجنت و ناره، فردا با این آقای سلام ابن ابی مطیع چه برخوردی خواهد کرد؟ اگر قبول کنه با تمام اعتقاداتش رو چیکار کنه؟ کنار بگذاره دیگه.
بله.
ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. خیلی واقعا تأسف آور هست انسان وقتی که اینها رو میبینه. و از جمله این روایت هم از جمله اون روایاتی که ظاهرا علامه حلی اشاره میفرمایند به این مطلب که در فضائل آقا امیرالمومنین همین یک حدیث اگر باشد کفایت میکنه و طبیعی هم هست که ما میبینیم این صحبت ها رو نسبت به این مطلب. یه نکته بسیار جالب و جذاب دیگه‌ای هم که اینجا هست، حالا صحبت هم شد که ما همه ما دوست داریم که حضرت استاد اشاره فرمودند که دوست داریم که همه انسان ها وارد بهشت بشن، اما خب این شرط داره، شرطش رو هم همین الان با هم دیدیم و خواندیم و مستنداتش رو هم مشاهده کردیم که اگر همه اینها، همه افراد از دوستان و یاران امیرالمؤمنین باشن، خب دیگه جهنمی خلق نمی‌شود. اتفاقا همین تعبیر و مشابه این تعابیر در کتب روایی هم اومده. همراه ما باشید، انشالله با این تعبیر همراه خواهیم شد، در محضر حضرت استاد خواهیم بود، البته بعد از یک فاصله کوتاه که انشالله خدمت عزیزان اتاق فرمان هستیم. فاصله رو میگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري بفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه تبا وذكره شفاء وطاعته ارحم من رسام ماله الرجا و سلاح البکا و سلاح البکا يا سابق النام يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلام القلب على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي واشتد على العزيمة جوانحي قف على خدمتك جوارحي اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء غياثا يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب به حمد الله با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی در خدمتتون هستیم. تا اینجای برنامه الحمدلله بررسی کردیم این روایت قسیم بودن حضرت آقا امیرالمؤمنین نسبت به بهشت و جهنم و دیدیم که این حدیث نه تنها در منابع معتبر شیعه و در زیارتنامه ها حتی اومده، بلکه اهل سنت هم این رو نقل کردن. اون هم چه نقل هایی در کتب لغتی که صرف وجود این کلام در اون کتاب ها نشون از این داره که این صحبت رایج و شایعی بوده که انقدر همه این رو شنیده بودن که کتاب لغت میاد به اون مثال میزنه و میگه این کلمه خب که همه شنیدن دیگه، این به این معناست، قسیم به معنای مقاسم هست و به این صورت پیش میره. قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم، حضرت استاد یکی از عزیزان سوالی پرسیدند، سوال رو من میخونم، سوال رو متنی فرستادند که سلام، این صحبت شما که علی قسیم النار و الجنه هست مغایر با اعتقاد به فاروق بودن خلیفه دوم هست، در صورتی که همه میدانیم فاروق از صفات ایشان است.
بله، حالا این بزرگوار همسه فرمایش داشتند، حالا آزاد دیگه خیلی زیاد نمیشه برای شما عرض کنم، اینها را روش حساب کرد، ولی من در اینجا از موجم کبیر طبرانی جلد 6 ناشر مکتبه ابن تیمیه از سلمان و ابوذر هر دو گفتن اخذ رسول الله بید علی، پیغمبر از دست علی گرفت و فرمود این اولین کسی است که من ایمان آورد، اولین کسی است که در قیامت با من مصافحه می کند و هازه صدیق، صدیق همین علی است و هازه فاروق هازه الامه، فاروق این امت، این علی ابن ابی طالب، یفرق بین الحق والباطل، بین حق والباطل چیه؟ موجم کبیر طبرانی جلد 6 صفحه 3 بزن، ویز القدیر مناوی جلد 4 صفحه 472، ابن عبدالبر در کتاب الاستیعابشون در جلد 2 همین تعبیر رو و از ابو لیلی غفاری میگه از پیغمبر شنیدم فرمود بعد از من فتنه خواهد شد، فیضا کان ذلک فلزمو علی ابن ابی طالب، اگر فتنه بعد از من برخاست یک عده با علی بودن یک عده بدون علی بودند، ملازم علی باشید، چرا؟ فانه اول من یرانی، اول کسی که در قیامت من میبیند زیارت میکند علی است، اول من یصافی هو صدیق الاکبر، صدیق اکبر علی است، فاروق این امت علی ابن ابی طالب. خب
هم صفت صدیق بودن و هم صفت فاروق بودنی که بعدن حالا جای دیگه به اشتباه استعمال شد. بله
بله. باز برای شما عرض کنم استلقابه فی معرفت الصحابه مال ابن عسیر جزری 630 در جلد 6 صفحه 265 باز همون روایت رو میاره و هو فاروق هذه الامه، علی ابن ابی طالب فاروق این امت هست. ابن شبه نمیری در کتاب تاریخ مدینه منوره برای شما عرض کنم جلد دوم صفحه 662 باز برای شما عرض کنم ایشون میگه ابن شهاب گفته بلغنا ان اهل الكتاب كانوا اول من قال لعمر الفاروق، اول کسی که به عمر فاروق و اهل کتاب
مسلمان ها نبودن،
مسلمان ها هم حرفی نزدن. بعد مسلمان ها از قول اونها چیه؟ ولم یبلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر من ذلک شیئا، همچه حرفی پیغمبر درباره خلیفه دوم نگفت، عبدالله عمر همچه حرفی در رابطه با پدرش نقل نکرده. برای شما عرض کنم این یک چیزی است که به قول اونها آوردن. ابن جوزی در کتاب الموضوعات جلد اول صفحه 327 میاد یک روایتی رو نقل میکنه. بله پیغمبر میگه در شب معراج رفتم در عرش، دیدم اونجا با نور سفید نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر صدیق عمر فاروق. پی محمد رسول خداست، ابوبکر صدیق، عمر هم فاروق. من نمیدونم این روایت ها پیغمبر فرموده چرا در صحیفه کسی از این حرفا نزد. آمدن به جان انصار افتادن، پدر صاحب بچه را در آوردن، هواون منظره با مش زدن، دماغش را شکستن، سعد بن عباده را له کردن، گفتن اقتلو فانه منافق غیره. خب یکی از این روایت را میگفتن اونجا دیگه.
بله.
بعد ایشون میگه هازا حدیثون لا یسه، این حدیث صحیح نیست. والمتهم به عمر بن اسماعیل، اونه که این حدیث رو جعل کرده عمر ابن اسماعیل، یحیی ابن معین گفته لیس بشیء کذاب دجال سوء خبیث، این آقا هم کذابه هم دجاله و هم خباثت بدی دارد. یعنی در خباثتش هم خلاصه ته ته خباثت رفته. خب چی کار کنیم این رو ما برادرای بزرگوار؟ آقای ابن حبان در کتاب المجروحین جلد دو برای شما عرض کنم صفحه 96 روایت نقل میکنه. بله در بهش یک درختی هست، در ورقهاش نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان ذو النورین. حالا اون یکی گفت در عرش نوشته، این میگه نه در برگ درختای بهشت هم این نوشته شده. بعد روایت دیگری هم نقل میکنه، میگه و هازان حدیثان باطلان موضوعان لا شک فی، این دو تا حدیث هم باطله هم جعلی است که شکی در جعلی بودن باطل بودنش نیست.
کلام ابن حبانه،
کلام آقای ابن حبانه. چیکار کنیم ما؟ آخه دیگه برای شما عرض کنم یا همونی که نقل کردیم ما از ابن شبه نمیری در تاریخ ابن عساکر هم در جلد 44 صفحه 51 میگه در رابطه با عمر اهل کتاب گفتن فاروق، پیغمبر و حتی خود پسر خلیفه دوم هم چه حرفی نزده. و برای شما عرض کنم ابن عسیر جزری هم در اصطلقابه جلد 4 صفحه 143 میگه بلغنا ان اهل الكتاب كانوا اول من قال لعمر الفاروق، اهل کتاب یهودی ها مسیحی ها اینا اولین بار به عمر گفتن تو فاروق هستی. خب اینا چیکار کنیم ما؟ خب اینا بیان جواب بدن، اینا هیچ کدام از کتابای شیعه نبود. بله. همه از کتاب های اهل سنت بوده. بله. دیگه
بله، هم از یک طرف نفی کردند فاروق بودن این افراد رو، صدیق بودن این افراد رو، و از طرف دیگه که اثبات کردن فاروق بودن آقا امیرالمومنین رو. بسیار زیبا، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم.
بله، ما هم تشکر میکنیم از این بزرگواری که این سوال رو مطرح کرده بودن.
بله، انشالله که قطعا دیگه اگر اهل تحقیق و اهل پژوهش بله. و اهل وجدان باشن دیگه حتما دیدن برنامه رو و حق و حقیقت رو بهش رسیدن. بسیار خوب. حضرت استاد، ما یک مطلبی که حضرت عالی هم اشاره فرمودید این بود که ما دوست داریم همه وارد بهشت بشن و چه بهتر که چنین اتفاقی بیفته، و این مطلب با توجه به این که ما در بعضی از روایات شنیدیم که اگر تمام مردم بر خب به آقا امیرالمؤمنین جمع می شدن، خب همین اتفاق هم می افتاد، همه وارد بهشت می شدن، و از اون طرف چه بسا اصلا جهنمی خلق نمی شد. آیا این حدیث صرفا یک چیزیه که در افواه الناس هست یا حالا سند معتبری هم نسبت بهش وجود داره؟
ببینید، این عبارت لو اجتمع الناس على حب علی بن ابی طالب لما خلق الله النار، در کتب اهل سنت به صورت کاملا معتبر نقل شده. خوارزمی در کتاب المناقبش متوفای 568، خود ذهبی هم درباره خوارزمی، خلاصه تالی تلو پیغمبر اولوالعزم ازش چیز کرده، از ابن عباس نقل میکنه که رسول اکرم فرمود لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر تمام مردم بر محبت علی اجتماع میکردن، یعنی همه مردم علی را دوست میداشتن، خدای عالم آتش را نمی آفرید. ببینید، باز جناب آقای سیوطی در کتاب الهاوی للفتاوا، کتاب فقهی هست، ایشون در جلد دوم صفحه 44 باز میگه لو اجتمع الناس علی حب ما خلق الله جهنم، اگر مردم بر محبت علی اجتماع داشتن، خدا جهنم را نمی آفرید. بعد از معاذ نقل میکنه حب علی حسنه ایست که گناه ضررش نمی زند، بغض علی معصیتی است که هیچ حسنه ای فایده ای ندارد. البته این پیامش این هست که اون کسانی که محبت علی را دارند، ولایت علی را دارند، اینها اگر گناه هم کرده باشند، خدا یا در دنیا گرفتارشون میکنه، گناهشون بخشیده میشه، موقع جان کندن خلاصه شکنجه میشن، دا فشار قبر، یا در قیامت، یا نهایتا این که میره جهنم مدتی اونجا میمانه، بعد خدای عالم به احترام محبت امیرالمومنین از جهنم نجات میده و وارد بهش میشه. هیچ شک و شبهه درش نیست.
خلود در نار نداره.
بله، خلود در نار برای محبین علی نیست. حالا این محب علی شیعه باشد یا سنی باشد فرقی نمی کند. بحث قبول ولایت اون دنیای دیگریه، قبول ولایت اون مسئلهش جداست، ولی خود محبت امیرالمومنین سلام الله علیه چیه؟ همچه فایده ای دارد. برای شما عرض کنم، باز در کتب شیعه مرحوم مجلسی در بهار از کتاب فضل ابن شازدان نقل میکنه از ابن عباس، یه حدیث قدسی است، پیغمبر فرمود خدا فرموده لو اجتمع الناس کلهم على ولایت علی ما خلقت النار، اگر تمام مردم همگی بر ولایت علی اجتماع می کردن، من جهنم و آتش را نمی آفریدم. و در روایت دیگر از جابر بن عبدالله میگه هر کس دوست دارد خلاصه مجاور جلیل و مجاور نبی اکرم باشد و از حرارت آتش در امان باشد، فلیتول علی ابن ابی طالب، ولایت علی را چکار کنه؟ انتخاب بکنه. باز روایت دیگر از ابن عباس، همشم از منابع اهل سنت ها، ان الناس لو اجتمع لو خلق الله النار. باز پیغمبر به امیر اون لو اجتمعت الخلائق على ولایتك، اگر تمام خلائق بر ولایت تو اجتماع می کردن، لما خلق الله النار، خدای عالم آتش را نمی آفرید. باز روایت بعدی از مناقب هست و امثال این قضایا مفصل ایشون نقل میکنه. در کتاب بشارت المصطفی هم که مال عماد الدین طبری هست، اینجا هم باز به همین شکل. حالا یک سوال اینجا شاید بیاد، این هست که لو اجتمع الناس، اگر تمام مردم، نمیگه لو اجتمع المسلمون، ببینید، یا در این روایت خواندیم لو اجتمع الخلق علا ولایتک، تمام خلق بر ولایت تو. خب آیا برای شما عرض کنم تمام خلائق بخوان بر ولایت علی چیز کنن، مگر در ادیان گذشته بحث امیر المومنین سلام الله علیه مطرح بوده که ما بیاییم بگیم فرزند در آیین حضرت آدم، حضرت شیز، ادریس، نوح، غیره. در اینجا برای شما عرض کنم قبلن هم ما آوردیم در کتاب الفردوس به معصور الخطاب، مال دیلمی هست، متوفای 509، در جلد سوم حذیفه میگه اگر مردم میدانستن علی ابن ابی طالب کی لقب امیر المؤمنین گرفته، فضائلش انکار نمی کردن. بعد برگشت گفت که سمی امیر المؤمنین و آدم بین روح و الجسد، حضرت آدم هنوز نیافریده شده بود، خدای عالم علی ابن ابی طالب را امیر المؤمنین نامید. بعد میاد میگه از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم، در روز الست، یعنی قبل از آفرینش آسمان زمین و غیره، که خدای عالم تمام موجودات عالم را به صورت ذره در اونجا آفرید، ولایت علی ابن ابی طالب را برای اینها عرضه کرد. یک دسته قبول کردن، یک دسته قبول نکردن، یعنی تمام امتها اونجا بودن تا قیام قیامت. در اونجا برای شما عرض کنم قالت الملائکه، قال تبارک ده، انا ربکم و محمد نبیکم و علیون امیرکم، به همه خلائق خدا فرمود پروردگار شما منم، پیغمبر شما محمد، علی هم امیر شما هست. خب این یک نکته. نکته دیگر که برای شما عرض کنم، ابن عساکر نقل کرده در ذیل آیه شریفه 45 سوره احقاف، واسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا الا ما بعثوا، در معراج از پیغمبر سوال کردن، دستور دادن پیغمبر از پیامبران گذشته بپرس هدف بعثتشون چه بوده؟ گفتم هدف بعثتشون چه بود مگر؟ قال علی ولایتی که ولایت علی ابن ابی طالب، بر ولایت تو و ولایت علی ابن ابی طالب. انبیای گذشته، این 124,000 پیغمبر همگی، کتابم کتاب سنی شیعه نیست، بابا آقای ابن عساکر والله بالله تعالی شیعه نیست، کسی هم نگفت این آقا برای شما عرض کنم شیعه هست. سعلوی در تفسیرش جلد هشتم صفحه 338 همین، علا ولایتی که و ولایت علی ابن ابی طالب. خوارزمی در مناقب صفحه 312 علا ما به اسوگال علا ولایتی که و ولایت علی ابن ابی طالب. آقای حاکم نیشابوری با سند صحیح
در معرفت علوم الحدیث ایشون صفحه 316 همین تعبیر علا ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب. بعد نسبت به ابن مظفر میگه و هندنا حافظون ثقتون معمونون. این که میگه اگر خلائق بر ولایت علی جمع میشدن اجماع میکردن خدای عالم آتش را نمی آفرید، این در حقیقت یک حرف دقیق و ظریفیه.
خیلی جالبه. یعنی اگر حالا به طرز دیگه‌ای بخوایم همین مطلب رو مطرح بکنیم، سوال به این وجه باشه که یک نفر بیاد بگه آه این روایت روایت اشتباهیه، لبجتمع الناس علی حب علی، خب این که معنا نداره. چرا؟ این که زمانی که بالاخره اصحاب حضرت نوح افرادی بودن که کتمان کردن، اصحاب حضرت موسی افرادی بودن که کتمان کردن، اونها هم باید وارد جهنم بشن، پس چه ربطی به حب و ولایت امیرالمؤمنین داره؟ چقدر زیبا این احادیث نشون دادن پاسخ رو. بسیار عالی. بله بسیار خوب. حضرت استاد، ما به انتهای وقت رسیدیم و اگر امکانش هست حالا در حد یکی دو دقیقه اگر عزیزان اتاق فرمان اجازه بدن یک دعایی بفرمایید تا انشاءالله حسن ختام برنامه باشه.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی ملائکه، به آبروی انبیاءت، اولیاءت، به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی زهرای معصیه. اگر بناس برای ما امشب جمعه یک دعا به اجابت برسانی، یک حاجت به ما بدی، به احترام تمام اولیاءت و اسمای حسنایت اون دعای ما و حاجت ما را فرج تعجیل فرج مولای ما ولی از قرار بده. خدایا اگر بناز تفضل کنی حاجتهای دیگری هم برای ما برآورده کنی، با آبروی انبیا و اولیاءت و اسمای حسنایت و آبروی من به ما ایمان کامل و یقین خالص و معرفت نورانی محمد و آل محمد عنایت کن.
الهی آمین.
و ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکاب حضرت ولیعصر قرار بده. خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما و این مشکلاتی که کشور ما گرفتار شده، خدایا با آبروی امیرالمؤمنین با دست توانای حضرت ولیعصر ارواحنا فدا این مشکلات کشور ما را چه در حوزه فرهنگی چه در حوزه اقتصادی و غیره خدایا حل بفرما. دعاهای ما را خدا به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، خیلی ممنون و متشکر. حضرت استاد بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب هم تا انتهای برنامه همراه ما بودین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردیم مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.